بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و لعن و دائم لا عداهم اجمعین لا یوم الدین. در خدمت آیه شریفه 213 از سوره بقره هستیم که این آیه شریفه عبارت است از این بسم الله الرحمن الرحیم: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بحث کلی این آیه شریفه که انشاءالله تفسیرش بعدن خواهد آمد بر این نظارت دارد که مردم تو ابتدای خلقت و خلق امت واحده بودند و خدای تعالی بر اساس امت واحده خلق میکنند. این اثرش کجا ظاهر میشه؟ فقط تاریخ نوع انسانیه یا نه امروز رو هم شامل میشه؟ امروز رو هم شامل میشه به این معنا، سلام علیکم الله، که وقتی به اصطلاح افراد به دنیا میان بر این نگاه در رسالت بر این نگاه به همین صورت قرار دارند که کودکی که متولد میشه تو ابتدای تولد بر اساس همین کان الناس در حقیقت امتن واحده هستند. یعنی این فقط بحث تاریخ بیان نیست، هرچند تاریخ شب اهمیت داره برای تحلیل، اما فقط تاریخ تحلیلی نیست، بلکه چی هستش؟ واقعی امروزی رو هم از همین با الگو و بیان دارن اظهار میفرمان و ازش استفاده میشه. سلام علیکم ورحمت الله. کان الناس امتن واحده، مردم امت واحده بودن. بعد از اینکه امت واحده بودن اختلاف بینشون پیش آمد، در به اصطلاح اون چه که به عنوان استخدامشون، قبه استخدام گریشون و ارتباط و تنازع بین اون چه که مورد مصرف اونها و ارتباط اونها بود تنازع پیش آمد. وقتی تنازع و اختلاف پیش آمد، خدای تعالی انبیا رو فرستاد برای رفع این اختلاف و قانونی که چون مردم به دنبال قانون میگشتن که چه کنند، که بر چه اساسی ارتباطاتشون رو برقرار بکنن که تمام قواشون، هم قوای مادیشون هم قوای غیر مادیشون به فعلیت برسد و اختلاف هم برداشته بشه. خدای تعالی فرمودن که این نیاز مردم رو با ارسال رسولان و انبیا پاسخ دادن، که آمدن انبیا برای رفع این اختلافی بود که پیش آمد. اما خود این انبیا که پیش آمدند، خود متدینین به دین انبیا، باز اختلافی بینشون ایجاد شد که اون اختلافی که بین متدینین بود از بغی بود. اختلاف قبلی از بغی نبود، از بکارگیری فطرت بود. یعنی فطرت هر کدام تصرف میخواست، که همونجور که تو بحث جهاد خواست، یادتون هست یا نه، عرض کردیم که تو بحث جهاد فطرت اون حق حیات و دفاع از حق حیات رو میطلبید. دفاع از حیات و حق حیات نزاع رو موجب میشد، اگر یادتون باشه. این نزاع قانون میخواست برای اینکه کجا هدایت بشه، به چه سمتی. انبیا آمدن این قانون رو بیارن که این نزاع رو صورت بدن و برطرف بکنن، از اون نزاع بردارن. انبیا که آمدند، متدینین به دین انبیا، بعد از وجود انبیا و آمدن انبیا اختلاف دیگری رو آغاز کردند که اون اختلاف دیگر از روی فطرت نبود. اون اختلاف از روی چی بود؟ اون اختلاف از روی بغی بود. اینجوری می‌فرماید قرآن که وقتی که اون اختلاف ایجاد شد، اون اختلاف دوم که بعد از وجود انبیا است که تو برداشت از مکتب انبیا بود، یعنی نیامدند تو برداشت از مکتب انبیا طبق اون چیزی که خواستهای اینها بود و میخواستن امیالشون رو تحمیل کنن به دین انبیا و مکتب انبیا، احکام و معارف انبیا رو بر طبق امیالشون تفسیر میکردن. وقتی بر طبق امیال تفسیر میکردن، تعارض جدید، اختلاف جدید. لذا اختلاف دوم بر اساس بغی بود، یعنی کسانی بودن که تعدی کرده بودن از فطرت و تو برداشت دنبال این بودن که برداشت‌های امیال خودشون رو تحمیل کنن بر اون نگاهی که دین آورده. لذا می‌فرماید که این نگاه دوم که از روی بغی بود، این در حقیقت اختلاف بعد از انبیاست. پس یک اختلاف، یه وحدت اولیه بود که کان الناس امتا واحده و امت واحده هم امت به جای اطلاق می شود که غرض واحدی بر کاری بر جایی وقتی جمعی غرض واحد داشته باشن گر امت واحده، چون مردم که ایجاد شدن از طرف خدای تعالی غرض واحدشون این بودش که اون سیر الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا محقق بشه، لذا اون هدا که خدا برای اینها قرار داده بود این در حقیقت امت واحده میکرد. اما این امت واحده در مسیر این هدای فطری به نزاع برمیخورد، این نزاع به واسطه آمدن انبیا مسیرش برای حل نزاع تعیین میشد، عده‌ای پس از او از همین تعیین مسیر استفاده میکردن برای ایجاد نزاع جدید، این میشد بعقلی. این بیانی که حالا ببینید آیه رو، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. پس اختلافی شده هیچ، اول انزل کان الناس امتا واحده، اختلافی شده فی مختلفو فی مختلفو فی پیش آمده و اصل الله النبی فی مختلفو، پس این مختلفو که بعد آمده از جهت ذکر قبل از رتبش که انبیا آمدن تا این اختلاف رو بردارن، در حالی که قبل از اختلاف چی بوده؟ امت واحده بودن. پس اول امت واحده، بعد اختلاف در مسیر همون قرائز و طبیعیات و فطریات، و بعد از اون بعث انبیا، و بعد از اون اختلاف در مکتب انبیا که دنبالش میفرد و مختلف فی. ببین و مختلف فی، این نزنید این مختلف فی به اختلاف اولی را فی مختلفو نزنید، این فی مختلفو بیان آمدن انبیاس اختلاف رو برمی‌دارد و مختلف فیه یعنی در اون در حقیقت رسول، در اون نبی، در اون در حقیقت کسی که مبشر و منذری که آمده، و مختلف فیه یا بگید دین یا بگید کتاب، همه اینا درسته، و مختلف فی الا الذین اوتوه، اختلاف نکردن در اون نبی یا اون دین یا اون کتاب، الا الذین اوتوه الا اون کسانی که آمده بود، یعنی این اختلاف دوم مخصوص دیندارانه دیگه، این به عموم ناس کار ندارد، به کی کار داره؟ به دینداران. و مختلف فیه، پس این دو تا اختلافی کنار هم اومده، این دو تا اختلاف را حزن نشه فکر کنید فاعل هر دو اختلاف یکیه، اون فی مختلف و فی ناس اختلافشون بر اساس احکام طبیعت و غریزه و فطرت، این و مختلف فی مردم دیندارند که اختلاف کردن در چی؟ بله؟
نه،
اونایی که قبول کردن اوتوها یعنی اومدن بر مردم، اما اونایی که قبول کردن یعنی اونایشون که قبول کرده بودن، اوتوها یعنی اونایی که اومدن براشون یعنی اون که قبول کردن، و مختلف فیه الا الذين اوتوها بر اون کسانی که بقیان بینهم، این دیگه بله خب دیگه این کجایی زید حتی من خودکارم همراهم الان نیست بسید بله این دیگه تیستر میشه دیگه همین بعد از و مختلف فیه الا این دیگه تصریح درش میکنه من بعد ما جاعت هم البینات، این دیگه نشون میده که در دست شما درد نکنه، یادون میره بعدن خلاصه دست شما درد نکنه. خیلی ببینید من بعد ما جاعت هم البینات اینجا نشون میده که کیا بینات براشون آمد، اونه که قبول کردن، بینه برای اونی که قبول کردن، اوتوه و من بعد ما جاعت هم البینات که اون دینداران میشه که اینها بغیان بینه هم که اینها با بغی این رو قبول کردن، بعد میفرم فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق، اون کسانی که ایمان آوردن و اهل بغی نبودن در ایمانشون خدا اونها رو حتما هدایت میکند، اختلافی که اینها ایجاد کردن سبب هلاکت اهل ایمان نخواهد شد، اختلاف اهل بغی در دین سبب هلاکت اهل ایمان نخواهد شد، یعنی اهل ایمان جوری نمیشه که پرچم رو نبینند، علائم رو نبینند، هر چی هم شبهه ایجاد بشه اهل ایمان رو خدای تعالی نجات میده. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه، اونایی که اختلاف افکنی کردن، پس اگر کسی تو این مسیر دچار انحراف شد معلوم شد به علائم بی‌توجهی کرده، این گونه نبوده که خدا اینجا رو مبهم گذاشت و هدایتگری رو ایجاد نکرد، نه، یعنی اگر اینجوری بود مقصر نعوذ بالله خدا میشد. پس هر در حد بغی و اختلافی بعد از آمدن انبیا حتما علائمش منسوب است و آشکار است و بر عهده خداست که اساس هدایت تو اون رو روشن کرده باشد و اینا وظیفه قرار داده خدا بر خودشا، اینا از اون وجه و انهاست که خدا فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه. این سنت الهی است که اونجایی که اختلاف پیش میاد حتما در حقیقت خدا اهل ایمان رو، کسانی که دنبال ایمان هستن، کوتاهی از جانب اونها نکرده باشن، خدا اگر اونها کوتاهی نکرده باشند رو به در حقیقت ضلالت مبتلا نمی‌کنند، به هدایت میرساند حتما. هیچ کسی در کمالش از جانب خدا قصوری در رسیدن به کمال او محقق نمی شود. پرچم همیشه برافراشته است. البته کسی چشمشو بست و از مسیری که اهل برقی رفتن رفت، این مقصر اونه که چشمشو بسته. و الا اگر به پرچم ها توجه می کرد، منتها پرچم ها چگونه برافراشته می شود و هدایت اهل ایمان چگونه می شود، این گونه نیست که همیشه یه جور باشد. گاهی توی درقدر سنگین ترین فتنه ها این پرچم ها برافراشته میشه، گاهی نه در رفاه و آرامش این در حقیقت پرچم ها برافراشته میشه. خدا قول نداده که این یا آن، ولی در این یا آن در حقیقت همیشه چی هستش؟ در ابتلاعات یا راحت ها پرچم ها رو خدا نشون میده. بله آیه محمدی بفرمایید. چون قبل نبرم
کتاب اهل دین رو
شامل میشه. این بعد از این است که حالا روایات هم معیدش، خودش هم دلالت دارد که روایات هم دارد که اهل دین استفاده از دین میکنن. مردمی که دین ندارن که استفاده از دین نمیتونن بکنن، به اسم دین که نمیتونن اختلاف ایجاد کنن که. یعنی کسی که خارج از دین است، کفار و مشرکینی که مقابل دینن که نمیان به اسم دینداری چیزی رو بگن. حتما اونجایی که اختلاف در دین ایجاد میشود از اهل دین و متدینینه. یعنی اون جایی که در نبی اختلاف ایجاد می شود، نفاق ایجاد می شود، از اهل درونه. لذا بدترین ضربه ها همیشه از درون خورده میشه نه از بیرون. لذا اهل نفاقن که میتونن انبیا رو شکست بدن، نه انبیا رو شکست بدن، یعنی نسبت انبیا رو نگذارن به ثمر بنشینه و الا انبیا شکست نمیخورن. تعبیر انبیا شکست خوردن معنا ندارد، اما نمیگذارن نسبت انبیا به ثمر برسد. به ثمر رسیدن یعنی اینکه مردم رو در همون القل به اصطلاح اون مام النبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، که امنیه انبیا همون به اصطلاح خواسته انبیاست که در خارج دین تحقق پیدا بکند، نمیگذارن در خارج تحقق پیدا کند با وسوسه کردن مردم. اونجا در حقیقت از درون محقق میشه. لذا الان امروز هم میبینید، خب الان امروز به صراحت هم ابراز میکنن که اون چیزی که میتونه موفقیت آمیز باشه دخالت های خارجی نیست، بلکه از درون شکسته شدن از درون است. لذا حربه عظیمی که قابل استفاده است این است و این سخت‌تر هم هست شناختنش. این شناختنش سخته، ولی خدای تعالی ضمانت داده، تضمین کرده که اگر کسی اهل ایمان باشد، همین در حقیقت اختلاف هایی که درون هم پرچمداری میشه، پرچم های هدایت رو علم میکنه تا این پرچم ها رسوا بشن. منتها این با چی بشه؟ انسان به پرچم توجه بکنه. نمیشه سرش آدم بندازه پایین، حرکتش رو به صورت عادی انجام بده، بعدم بگه چرا من افتادم تو راه ضلالت؟ اگر بعد دید افتاد من می‌خواستم، نمی‌خواستم گمراه بشم. خب میگه تو اونجا انقدر مشغول شدی به غفلت، به توجهات بدنی، به در حقیقت بی توجهی به اون حقایق. خب وقتی کسی بی توجه بود، مثل آدم مثلا کسی من چشاشو ببنده راه بره، کسی که چشاشو ببنده راه به چاه هم ممکنه بیفته. این دلیل نیستش که چهار رو پرچم نزدن، تابلو نزدن، این دلیله که این خواب بوده، این بی توجه بوده. اما اگر کسی بیدار بود، اگر کسی توجه کرد، اگر کسی به هشدارا توجه کرد، اون جایی که چراغ نارنجی بود رو توجه کرد، به چراغ قرمز مبتلا نمی شود. نمیشه آدم خلاصه بی توجه حرکت بکنه و بعدم بگه چرا من که قصدم نبود، من که دلم میخواست هدایت. با دل خواستن که نمیشه، که باید انسان توجه بکنه، هوشیار باشه. ابتلاعات الهی سخت است، لذا ریزش ها سنگین است که ممکن است گاهی بزرگترها هم تو اینجا چی بشن؟ ثابت بشن. که اون شعر معروف چیه؟ که نومید مشو نومید مشو. شما فهمید چی؟ بله اونم هست. یا این که نومید مشو، که اون اولش دارد که قره مشو، که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی ها پی بریدهند. نومید هم مشو، که حالا دارد که پیران می فروش یا چی؟ یا یه لفظ دیگری دارد، ناگه به یک کرشم مقصد رسیدهند. یعنی اونی که تو نظام هدایت خیلی هم جلو میرفت ولی کن توجه نداشت، قره مشو. یعنی روایت دارد که گاهی انسان طاعتی انجام میدهد و طاعت تکبر میاره، این از اون معصیتی که انسان رو ذلیل میکنه و در پیش خدا خاکسار میکنه این بدتره. یعنی نه او بهتره، نگید این موقع معصیت بهتره، این بدتر از اونه. یعنی او بده این بدتر، یعنی اون طاعتی که برای انسان غرور بیاره بدتر از معصیتی است که برای انسان در حقیقت چی میاره؟ تواضع. معصیت بده در هر صورت، اما معصیت بدی که تواضع بیاره نسبت به طاعتی که غرور بیاره قره مشو. قره مشو که قره شدن چی میشه؟ این در حقیقت در مرکب مردان مرد رو در سنگلاخ بادی ها پی بریدن، یعنی اینها مرکبشون رو در حقیقت از پا افتاده و دیگه اونجا نمیتونن حرکت بکنن. بله
بله. یعنی در این بیت اگر این فرمود باشه باید زمانی باشه که نبی در بین مردم نباشه، دیگه خانه ناز امتا معاهده، اما این اختلاف کردن بعد طبعا اصلاح نبی نباشه.
شما اینجوری نفرمایید، بگید که آیا لزوم دارد همیشه نبی آشکار باشد؟ گاهی نبی زبان فطرت مردمه، گاهی چون میدونید که شریعت از کی آمد؟ از زمان نوح علیه السلام. لذا با اینکه آدم سلام الله علیه بوده ولی تا زمان نوح شریعت نداشتیم، یعنی دین که میاد، کتاب که میاد از زمان نوح آمد. لذا در زمان آدم سلام الله علیه تا زمان نوح مردم به احکام اولیه احتیاج داشتن که اون احکام اولیه عنوان شریعت پیدا نمیکرد. لذا الا الذین اوتوه صدق نمیکرد. تونستم عرضو برسونم؟ لذا همون که در لسان روایت هم آمده که شریعت از زمان نوح علیه السلام آغاز شد به عنوان اولین نبی اولوالعزم که صاحب کتاب است، صاحب در حقیقت دین است. آدم سلام الله علیه آن نبی نبود، خب چرا نبی بود؟ اما در دوران آدم سلام الله علیه تا زمان نوح، دوران مثلا شاید چند نسل طول کشیده، این چند نسل احتیاج به دین هنوز چی نبوده؟ احکام اولیه ای که اون احکام فطرت بوده ترویج می شده و رشد می کرده. بله اگر شما بفرمایید که آیا اولین فرد همیشه باید نبی باشد و آخرین فرد هم البته این صدقه، اما نبی بودن غیر از شریعت داشتنه. اینجا بحث از شریعت داشتنه که انبیاء صاحب شریعت، صاحب کتاب، الا الذين اوتوه، یعنی اون کتاب را که کتاب را آوردن که و انزل معهم الکتاب بالحق دارد. بله
این فرموش از اطالی نمیشه وقت این فی مختلف و فیه رو به بعد از بحث بگیریم و بعد از امزال کتاب.
نه نه این فی مختلف و فیه برمیگه به اصل الله و نبی فی مختلف و فیه و اصل الله و نبی فی مختلف و فیه، یعنی به اصل
بله مختلف و فیه هم مشکل نداره.
چیه؟
انزل متعلقش انزل هم باشه.
نه نه چرا بحث علت بحثه، یعنی بعث الله فبعث الله النبی، این در حقیقت جوابش کجا داره میاد؟ چرا بعث کرد انبیا رو؟
انبیا رو که باید بعث کرد.
نه 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 چرا نمیلی داره کان الناس امتا واحده، اگر امت واحده میموندن که بعث نمیخواست، یعنی مردم به صورت فطری همه هدایت میشدن اگر بنابراین بود. اما میگه نه این قواهی در درون هست به نزا کشیده میشود، طریق رو نمیدانن.
تا آدم خلق نشد که شیطان که بود زور نکرد کانال ناز امتن
بارده وقتی
نبی میاد تازه اون موقع
این
اختلافات
بروز زغور
میکنه.
خب دیگه داریم میگیم که بس یه اختلاف بعد از وجود نبیه که کسی شک ندارد، اما اختلاف قبل از نبی رو داریم میگیم. ببینید یه اختلاف بعد نبیه ببینه نداره، اون که مسلمه. یه اختلاف قبل از نبیه که همه قوای وجودی، مثالش اگر بخوایم بزنیم، مثالش اگر بخوایم بزنیم، کودکانی که به دنیا میان توی مرتبه اولی کودک در حقیقت حالت انحصارگری و استخدامگری تو وجودش نیست. اولین مراتب یواش یواش این به اصطلاح احساس درش چی میشه؟ زنده میشه. لذا به کودکان دیگه چی میشه؟ حساس میشه. اگر به اسباب بازی این وسایل این پدر و مادر این نمیدونم نزدیکان این نزدیک بشه کودک دیگه، این حساس میشه، نزاع کم کم ایجاد میشه، درسته؟ بعد از این که این نزاع ایجاد شد سن بلوغ، یعنی اگر تو این نزاع کودک خوب تربیت بشه اصل این نزاع بد نیست. اصل نزاع تعبیر این است، اصل نزاع بر اساس اون فعلیت قانون چی هستش؟ قانون فطرته که این فطرت اصل نزاع. 7 سال اول کودک رو میگن باید چیکار کرد؟ امر و نهیش نکرد خیلی تا در حقیقت یواش یواش مونده. خب خیلی هم سخته ها، یعنی تحمل مثلا خیلی سخته که میگیم هیچ امر و نهی نباشه، اما اساس و اصل ملاک دستمون باشد این مال این است که اون نزاع اولیه خودش سازنده است. خودش داره چیکار میکنه؟ قوایی رو به فعلیت میرسونه، بعد کم کم قوه تمیز پیدا میکنه که اون آمدن نبی تشخیص امر و نهی است که اون قوه تمیز تو نظام کودک میشه امر و نهی، قوه تشخیص تمیز بد خوب و بد، تو نظام عمومی میشه آمدن نبی اعلام در حقیقت دین، بعد از اون دوباره چی میشه؟ بعد از اینکه این مسئله پیش آمد دوباره اختلاف، بعد از اون ایمان به این کفر به این، مراتب ایمان، برداشت های غلط، در حقیقت تفسیر به رأی، اینها دنبال این پیش میاد. اختلاف بعد و اختلاف قبل کاملا با هم متباینن، لذا در اینجا اختلاف قبل رو به اصطلاح نفی نکرده و تقبیح هم نکرده، تقبیح نکرده، ولی اختلاف بعد رو چکار کرده؟ این اختلاف دوم رو تقبیح کرده. ولی اگر شما بخواید بگید همش یه اختلاف بعد از آمدن نبیه، اصلا بحث انبیا برای رفع اختلافه، هم روایات باب در این دلالت داد، هم خود کلام
طور هم یکی نشده جا آدف فرمشه، اینه که ظاهرن بعد از بحث اختلافی شد برای رفع اون اختلاف انزال کتاب شد.
نه دیگه، اون که بحث و در حقیقت کتاب یکیه. ببینید بحث و کتاب
بحث،
بله
آدم علیه السلام بحث و نبوت نداشت،
نه بحث و کتاب به عنوان به اصطلاح شریعت به عنوان نبی اولوالعزم یه حقیقت واحد است که در قرآن فرمود بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، یعنی این دوتا یه حقیقته، انزل معهم الکتاب و مبشرین و منذرین یه حقیقته، لذا غیر از جریان آدم سلام الله علیه که قبل از نوح نبی بوده که اون هم به کتاب فطرت دعوت میکرده، بعد از نوح سلام الله علیه همه انبیا تابع نبی بودن که قبل کتاب داشته، لذا هیچ نبی ولی بله هر نبی که بله از کردن ببینید اون انبیا غیر اولوالعزم تابع نبی اولوالعزم قبل بودن، از حضرت موسی الواح که گرفتن تمام تورات اون نبود، یعنی اون الواحی بود اونجا آمده، اما قبل از اون هم موسی علیه السلام کتاب داشت، اون الواح در حقیقت غیر از تورات فقطه، میدونید که یعنی قبلا هم موسی برش صحفی نازل شده بود، از جمله صحف اون صحف بود، یعنی قبل از اون صحف داشتن، منتها اونم صحفی بود، مثل این نبود که صحف یک بار بر همه مثل قرآن ما که مرتب نازل شده برای اونها هم امر الهی مرتب، منتها اونجا صحف بود معنای این که مکتوب نوشته بوده و اون مکتوب در حقیقت در الواح بوده اونجوری که در روایت آمده و در قرآن ذکر میشه، در اینجا به در حقیقت صوت بوده و بر قلب نبی یک نزل علی قلبک بوده که نازل میشده، اما اینجور نبود که تورات یک بار نازل بشود، دقت میکنید؟ اونم اگر میگن مثلا در ماه رمضان تورات نازل شده، مثل قرآن که میگن در ماه رمضان نازل شده، مثل نزول دفعی و تدریجی، هر دو راه دارد، اگر بگن آغاز نزول بوده از جهت تدریجی راه دارد، مثل قرآن که میگن، اگر بگن نزول دفعی بوده راه دارد بر قلب مثلا موسی کلیم سلام الله علیه، اما اون نزول تورات تدریجی اون مرتبه خودشو داره. خب این تمام شد سوال شما؟ نه
فرمودید کان الناس امتا واحده، بعد فرمودید علت این کردیم وحدت به اختلاف افتادن همون فطریات و غرایز، اون وحدت که ملاک میخواد، اگر این فطرت بگیم عامل اون وحدت بوده درست، اما اگر بگیم فطرت عامل اختلاف بود،
فطرت عامل وحدته، اما وحدتی است که وقتی که افراد با هم دیگه میخوان به خصوص این که ما فطرت رو که در انسان میگیریم، طبیعت و غریزه هم تو انسان همراه فطرت هست، یعنی انسان هم طبیعت دارد، هم غریزه دارد، هم فطرت. طبیعت مربوط به مثلا گیاهه، غریزه مربوط به حیوان است و فطرت مربوط به انسان است، درسته؟ حالا بعد ایشون تفصیل میده این رو که این که هر کدام از اینها تو راستای خلقتشون چرا انسان نمیتونه از موجودات دیگه ایجاد شده باشد و حتما باید و حتما و حتما باید باشه انسان خلق علاهده باشد، نه خلق متکامل از مخلوقات دیگه که از اون راستا باشه، یکی از علتاش برمیگرده به این که حالا ایشالا اونجا و این وجود طبیعت و غریزه و فطرت که اینها سه کشش تو وجود انسان ایجاد میکنن، دقت میکنید، باعث اختلاف میشه. هرچند انسان فطرت باید حاکم بشه بر غریزه و طبیعت، اما تو نگاه اولی، تو حرکت اولی اینجوری نیست، لذا انسان ها گاهی مادیاتشون غلبه میکند، غرایزشون و طبیعیات حیوانیت غلبه میکند، حیوانیت غلبه کرد با غریزه در حقیقت حرکت ها شکل میگیره، لذا گاهی با افراد حیوان خوبی هستن، به مرتبه فطرت نرسیدن و حرکت فطری نداشتن، اگر به حسرت فعلیت برسه و اونها رو تحت قبضه خود مثل عقلی میمونه که غضب و شهوت رو چکار کرده؟ تحت ادراک خودش قرار میده و تحت سیطره خودش قرار میده.
مریم پس باید این فطرت هدایت بشه، همون هدایت توسط انبیاء.
فطرت ببینید فطرت یه حقیقت درونی است که یک اقتضاعات اولی رو ایجاد میکنند، یک در حقیقت ادراکات اولیه رو فطرت ایجاد میکنند که اگر انبیاء هم نبودن اون ادراکات اولیه محقق میشود. یعنی این به لحاظ این است که در حقیقت مردم تو مسیر فطرتشون که همون سیر کمالی انسانی است به لحاظ منطقه بسیط و سازجه اولیش که همون نگاه فطری باشه قرار میگیرن. یعنی همین که خدای تعالی اخرجکم من بطون امتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، دنبال همین آیه است را بله همین درسته دیگه، لعلکم تشکرون آره همین منظور که میگه برای شما نمیدونست اما سمع و ابصار و افعده رو قبول قرار داد، یعنی که ابزار در حقیقت یافت رو ادراک رو قرار داد که سمع و ابصار و افعده است، درسته؟ بعد که سمع و ابصار و افعده رو قرار داد یعنی اینها تو طریق خودشون قدرت حرکت رو پیدا کردن، اما خیلی سازش و ابتداییه و خیلی در هم کودکی که شروع میکند. خب با این که دین برای کودک نیست اما آیا حرکت بر اساس یافت و ادراک هست یا نیست؟ یه خوب و بدهای ابتدایی رو بدونی که به دین توجه داشته باشه داره یا نداره؟ داره دیگه. این میشه همون حرکت فطری، این میشه همون حرکت چی؟ وحدتی که نظام فطرت بهش دعوت میکنن که سمع و ابصار و افعده که داره تو حرکت کودکی چجور این رشد میکنن بدون اینکه مخاطب به دین باشد و مکلف به احکام دین باشد. یعنی اون بچه‌ای که توی در حقیقت آفریقا رشد می‌کند با اون بچه‌ای که تو اروپا تا آسیا، اصل این حرکت فطری تو وجودش، اصل این حرکت مبدعیت دارد. درسته که مراتب فعلیت با توجه به محیط و اطراف اثرگذار میشه اما این اصلش موجوده. لذا جعل لکم السمع و الابصار و الافئده برای همه هستش، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا مربوط به همه هستش، این ابزار رو داشتن و حرکت اولی مربوط به همه هستش. بله محیط حالا شکل میده، پدر و مادر شکل میدن، در حقیقت آموزه های در حقیقت کناری یا نظام ژنتیکی شکل میده، البته اینا شکل میدن همه اینا شکل، اما اصلش اون فطرت هست که در همین رو دلیده اون وجه وحدت هست که کان ناس امتن واحده. لذا الان هم که کسی به دنیا میاد کان ناس امتن واحده. اینو نگید حتما یه دوره زمانی مثل که کودک دوره زمانی میگذره، اون نظام امت بشری هم یه دوره زمانی رو داشته که کان الناس امتن واحده. دقیق میکنید این تطابق دارد. من اول عرض کردم که با نظام کودکی تصویر بکنید، کودکی بشریت ابتدا بوده، هرچند در اونجا نبی عظیمی مثل آدم سلام الله علیه هم بوده، اما این در حقیقت حالا این که حکمت این که آدم به عنوان اولین فرد باید باشد و حالا چرا در روایات آمده که آدم مثلا 25 کلمه از کلمات اسم اعظم را میدانست و مثلا بعدن داریم که موسی و عیسی سلام الله علیه مثلا موسی 6 اسم میدانست یا عیسی 4 اسم میدانست، به چه معناست؟ اینا جا داره برای بحثش. چرا اولین نبی از همه بیشتر باید اسم در پیشش حاضر باشد در حالی که انبیای بعدی که اولو العزم هستن هیچ کدام به غیر از نبی ختمی که در آخر میاد که 72 اسم از اون اسما در به صلاح پیش اوه، چرا بقیه باید کمتر از 25 رو باشد؟ یعنی چی؟ معناش چی؟ انشاءالله بعدن اینا رو باید توی بحثی که مرتبط با اوناست عرض بکنیم خدمتتون. اما الان فعلا توی این بحثیم که نگاه فطری حرکت وحدتی رو ایجاد میکرد، این حرکت وحدت کم کم یه جلو که در میاد کودک چی میشه؟ کشیده میشه، امیال و غرایز هم کار پیدا میکنن، اثرگذار میشن، تأثیرگذار میشن، اختلاف ایجاد میشه، نزاع ایجاد میشه. بعد باید به سن تمییز برسد، سن تمییز که رسید اونجا کنه و دین برای او، تمییز یعنی آمدن دین برای بشریت محقق میشود. دوتا را داری تنظیر میکنیم ما، نه اون این است، تنظیر است با هم دیگه. دین برای بشریت میاد که آمدن نبی اولوالعزم است مثل نوح و داشتن شریعت است. حالا که شریعت میاد برای رفع این اختلاف، اون موقع خود این شریعت در برای متشرعین سبب چی میشه؟ اختلاف. بقیه اینجا دیگه ایجاد اختلاف میکنن. حالا ببینید این خلاصه یه بیان آیه رو میکنه، بعد ایشون یه بیان تفسیری در چندین صفحه راجع به همین حرکت پیدا ایجاد میکنه، بعد وارد تفسیر آیه از خلاصه صفحه تفسیر آیه رو ایشون از صفحه تقریبا 123 شروع میکنند. یعنی این 12 صفحه تو تفسیر بحث به اصطلاح بیان بیرونی بحثه، نه الان به الفاظ کار داشته باشد. الآیه تو بینو یک از سبب و فی تشریع اصل دین و تکلیف نوع انسانی به، چرا بشریت به دین و تشریع احتیاج دارد؟ برای اینکه اختلاف ایجاد می شود، رفع اختلاف به قانون و وضع بشری محقق نمی شود، چون هر کی میخواد احوال خودش رو در قرار بده و این احوال خودشون شدت در اختلاف ایجاد میکنند. باید کسی باشد که فوق باشد، به ذات سبب در تشریع میشه همون نگاه الهی که دین رو نازل میکند. خب وحدت ندارن، الان خودشون با هم نزاع دارن،
خودشون مثلا مردم آمریکا هم عمومی
الان ببینید خود یه نزاع بین دموکرات ها و جمهوری خواه رو ببینید، به فوش و فوشکاری میکشه. یعنی این سلطه است دیگه. ببینید هرچی که میاد جلوتر، بعد بین جمهوری خواه ها نگاه کنید، کاندیدای خود جمهوری خواه با هم دیگه و کاندیدای خود دموکرات ها با هم دیگه همدیگه رو تخته میکنن، خود کاندیدای یه حزب، بعد تا برسه به یکی، وقتی رسید به یکی از این و یکی از اون، خود این دوتا دارن همدیگر رو به شدت تخته میکنن. یعنی این که قطعا معلوم. وقت تازه ببینید دوم این از یه جهت، از جهت حاکمیت، از جهت دینداری کاتولیک ها با پروتستان ها با در اقدار با هم تنازع دارن، بیدین ها لایک ها با دین دارا با هم تنازع دارن. یعنی همین رو بچه تنازعه، کی گفته وحدته؟ یه لایه، وقتی که یه کشوری مرتبطه با یک در حقیقت کشورهای دیگه قرار میگیره، وجه وحدتش مقابله با کشورهای دیگه است که خودش رو واحد نگاه میکنه در مقابل چی؟ در مقابل دیگران. این که درون نمیشه در درون اونم وحدت باشد که دقت میکنید؟ عرض نکردیم که هر بچه وحدتی که الهیه؟ مگه من عرض کردم هر بچه وحدتی الهیه؟ عرض کردم اختلاف که پیش میاد در مسیر قانونگذاری و نزاع درونی نیاز به دین رو نشون میده. خدای تعالی نیاز که ایجاد میشه برای رفع نیاز تدبیر دارد، تدبیرش میشه ایجاد آوردن دین برای رفع نیاز. اما این نیستش که همه دین رو قبول کنن که، یعنی بعضی ها همون اختلاف قبلشون رو ادامه میدن، بعضی ها دین رو قبول میکنن. اونایی که دین رو قبول کردن آیا از اختلاف مسئول میمانن؟ میگه نه، اونام یه نوع اختلاف دیگری در درونشون ایجاد میشه. این کجاش بود که ما بگیم که اگه کسی بچه وحدت داشت یعنی دین داره، یا نه اگه بچه اختلاف بود در حقیقت چیه؟ غیر دین داره. نه، از این همش در میاد، هم دینداری از دین وحدت در میاد، هم بیدینی از وحدت در میاد، هم دین منتها وحدت ها متفاوت میشه. نه دیگه، اون وحدت مثلا سر مثلا این که با هم با هم کمک میکنه سر خوردن چاپیدن مردم دیگه، این کجا دین این رو گفته؟ استکبار که من با هم یک کشوری یا چند کشوری چند قدرت صاحب وتو با هم دیگه میشستن تقسیم کردن ممالک جهان رو، بعد تفاهم هم کردن در این که در حقیقت چی باشه؟ هر کی توی ته خودش دخالت بکنه، یه وحدتی شده دیگه. این وحدت کجا نشأت گرفته از دینه؟ که نمیشه که این وحدت ظاهرش، هرچند از اون ناچاری به وحدت رسیدن، یعنی مستکبرین هم اون ناچاری به وحدت میرسن، سرمایه داران هم اون ناچاری به وحدت میرسن، تا بالاخره کارگر میخوان، باید به کارگر حقوق بدن، نمیتونن بگن به زور بی اگه میتونستن اینو میکردن که بیاد کار بکنی جنبت ندی، مثل نظام برده داری زورشون اونجوری نمیرسه، میگن کارگر بیاد حقوقی هم براش قائل میشیم که اینم در حقیقت قوانین کار باشد. اما اینا رو از رو اجبار پذیرفتن وحدت. لذا میبینید که خود بعد همین هم که وحدت کردن، حالا تو کشور خودم بینید اینا وحدت کردن، اما در اینی که وحدت کردن نیشاشون هم به هم دیگه میزنن. یعنی اون آقا که وقتی که صحبت میکنه میگه که بله مثلا کمک بدیم اونهایی که رد صلاحیت هم شدن که شاخصن بیان دیگران رو کمک بدن، اون جوانهای تازه به دور اینا رو ببینید، من مثلا با این که رد صلاحیت شدم کمک کردم در حقیقت دیگری که 3% رأی داشت بشه 51%، من کمک کردم. خب این طعنه دیگه، یعنی تو چه کاره ای؟ تو 3% رأی داشتی، من تو رو اینجا رسوندم، چیزی رو حرف من حرف نزنی. این طعنه دیگه، این که در زبانش زبان چیه؟ زبانش زبان کمکه، اما تو زبان کمک داره طعن میزنه، این که وحدت نیست که. دونستم عرضو برسونم، بی حس ندید ما رو دیگه بیشتر از این. بله بله
اختلاف سبب منفصل که نیست، یعنی اگر این ناس امت واحد هم باقی میمون حالا یعنی بخشنوی نمیشد؟
امکان نداشت امت واحد باقی بماند. چرا؟ چون انسان توانایی های نامتناهی خدا درش قرار داده و اصل اختلال رو تبیین میکند ایشون که این توانایی امکان نداشت که تو حالا بذار ملائکه از اول صفق و فساد دیدن در انسان، چون توانایی نامتناهیه، انسان امکان نداشت خودش به هدایت بالا برسد تا قوا رو تعدیل بکند. شروع میکند، آغاز میکند، بعد نزاها شروع میشه، بعدی که نزاها شروع میشه حالا دین میاد معنا پیدا میکند. خب دیگه اون کمال همون وحدت دیگه، رفع اختلاف همون وحدت میشه، آیت انبیا هم رسیدن به اون وحدته، منتها وحدت از وحدت در اعمال مادیه تا میرسد به نزاهای در چی، تا وحدت در ایجاد اون غایتهای توحید. یعنی توحید بله دیگه، توحید یعنی اون وحدت به معنای حقیقیش میشه توحید. یعنی غایت آمدن انبیا برای چی بودش؟ بس توحید بود دیگه، مگه نیومد؟ مگه نیست؟ بس توحید دیگه، منتها وحدت به این معنا، نه وحدت به معنایی که حالا با هم دیگه فقط کنار هم بخورند، هر کی یه لقمه بخورد که به همه برسد، نه، این که اینم نازله اون میشه، اینم شعاعی از اون میشه. لذا انبیا اومدن بس توحید بدن در عالم که وحدت کامل محقق بشه تو تمام قوای انسانی، مراتب انسان، نه فقط بدنش، فقط برای بدن که نیومدن که. بله بعد میفرماد که بس یک فصل نمیذارید که بخوریم که ساعت 12 شد، نه شما آخری رو بگم و کلی داریم میگیم. بله الآیه تبین السبب، یک از سببی تشریع اصل دین و تکلیف نوع انسانی به، دو تبین چی و سبب وقوع الاختلاف فی به بیان ان الانسان و هو نوع مفتور علی الاجتماع و التعاون، مفتور بر این است کان فی اول اجتماعی امتا واحده ثم ظهر فیه به حسب کان فی اول اجتماعی امتا واحده ثم ظهر فیه به حسب الفطره الاختلاف فی اقتناع المزایا الحیویه فستد آزالکه، بعد از اینکه به این اختلافات رسیدن که هر کی اقتناع میخواد بکنه مالکیت خودش رو و برای خودش قرار بده، اقتناع کنه به سمت خودش بکشه، خودش رو در حقیقت مالک ببینه، فی اقتناع المزایا الحیویه فستد آزالکه وضع قوانین این که طرف اختلافات تارعه و المشاجرات فی لوازم الحیات. لوازم حیات ابتداعا از چی آغاز میشه؟ از همین نظام بدنی، یعنی خواسته هایی که مربوط به نظام حیوانی انسان، از اینجا آغاز میشه، اما منحصره در این نمیشه و ادامه دارد. فعل بسط القوانین الموضوعه، خدای تعالی لباس قوانین موضوعه رو چکار میکنه؟ لباس دین برتنش میکند. اول بسط القوانین الموضوعه که مردم نیاز دارن و به دنبال قوانینن، اول بسط لباس دین را، یعنی دین رو میاره برای وضع قوانینی که مردم احتیاج دارن. و شفعه، این دین را به تبشیر و انذار تا نظام اجرایی پیدا بکنن، یعنی فقط بیان نباشد که هر کی خواست انجام بده هر کی نخواست. میگه شفع از این رو، اینا ببینید داره مسیر قانونگذاری رو بیان میکنه دا. یعنی چگونه قانونگذاری به اصطلاح انبیا محقق کردن و خدا ایجاد کرد. شفع از این دین را به تبشیر و انذار، خدای تعالی این قوانین را به تبشیر و انذار مشفوع کرد، همراه کرد تا چی بشه؟ تا این در حقیقت قدرت اجرا پیدا کند، به ثواب و عقاب و اصلحت بالعبادات المندوبت الیها، عبادات مستحبه قرار داد به بعث نبیین و ارسال المرسلین، که خود این به اصطلاح قوانین یه جا تو نظام ضروریاته، یه جا تو نظام چی هستش؟ مستحبات و مندوباته، که اینها سقف و کف کارو نشون میده. یعنی یه موقع هست در بیان صدد رفع نزاع، یه موقع هست برای رساندن به وحدت کاملتر هم هست. یعنی یه جا کف کاره، مثلا میگن حقوق زوجه و زوج و زوجه، یه جا هستش که در وقت نزاع دعوا که میشه میگن کف کار کجاست که دعوا بشه بر اون اساس بشه قضاوت کرد، این کف کاره. اما یه موقع هست تو نظام خانواده تعالی رو به صورت هدف قرار میدن، اونجا نظام در حقیقت مندوبات هم در کار میاد. پس یه کف کار داریم که کف نزاع که نبودش جهنم است، و بودش در حقیقت بهشت است، درسته؟ اما یه جا مراتب بهشت است که بالاتر و بالاتر که کف کار نیست دیگه، سقف کاره. ثم بله و ارسال المرسلین ثم اختلفوا فی معارف الدین، سپس اختلاف کردن فی معارف الدین او امور المبدا و المعاد، چون عمدتاً برداشت ها عمدتاً در نظام معارف صورت می گیرد و احکام با توجه به برداشت از معارف کم یا زیاد می شود. یعنی ابتداءً یک فلسفه معرفتی و در حقیقت شناختی برای خودشون قرار می دن، برداشت خاص رو قرار می دن، بر اساس برداشت خاص دین رو حد اقلی می کنن یا چی؟ حدیثی. هرچند این برداشت خاص از کجا نشأت میگیره؟ از نظام عملیشون، یعنی نظام عملیشون که مبتلا میشن به در حقیقت اون مسامحه ها، تساهل ها یا در حقیقت شدت ها، افراط ها، بعد میخوان برای این فلسفه‌ای پیدا کنن، به فلسفه برمیگردن، یک برداشتی رو از دین مطرح میکنن. وقتی که اون برداشت رو مطرح کردن، حالا دیگه در بر اساس اون شکل میدن نگاهشون رو، احکامشون رو بر اساس اون بیان میکنن. قبلا اگر عمل میکردن حالت شبهه داشتن که نکنه این دین نباشد. بعد که اومدن این رو برداشت دینی رو با این تلاعم دادن و از اون شکل دادن، حالا دیگه با خیال راحت عمل میکنن، عنوان دینم میدن، پای دینم وای میسن، پاشم کشته میشن، مثل خوارج در یک طرف کار، مثل خوارج یا در نظام تسامح و تساهل، مثل در حقیقت معاویه که اصلا خیلی از احکام دین رو دیگه اسم دین بود اما دیگه هیچ ملتزم به هیچ چیزی از احکام دین لازم نبود کسی باشد. دو طرف کار رو میفرماید که بله و اصلحت بالعباد و ارسال و ثم اختلفوا فی معارف الدین و امور المبدا و المعاد فاختل بذلک امر الوحدت دینیه. پس اون اول وحدت چی بود؟ وحدت ناس بود، وحدت نظام فطری بود که اختلال درش ایجاد میشد. انبیا آمدن دینی رو آوردن، اختلاف بعدی وحدت دینی رو مورد خدشه قرار میده. فختل بذلک امر الوحدت دینیه و ظهرت الشعوب و الاحزاب و تبع ذلک الاختلاف فی غیره، یعنی در حقیقت این اختلافات در برداشت ها تو مسائل دیگه، اخلاق، احکام، تو اونها هم کشیده میشود. ولم یکن هذا الاختلاف الثانی الا بغیان من الذین اوتوا الکتاب، عمدتاً هم کسانی که سبب این اختلاف میشن عالمانند. یعنی اختلاف دومی منشأش کیا هستن؟ اوتوا الکتاب، صاحبان کتاب، یعنی کسانی که کتاب رو ادراک میکنن. اوتوا الکتاب عام نیست که، همه کسانی که براشون آمده، اونم به خصوص با توجه به بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بیینه برای ما آمده، روشن بوده، یعنی این به اصطلاح برگشتن از وحدت و ایجاد اختلال در وحدت ان علمنه، ان علمنه من بعد ما جاءتهم البینات ان علمنه. وقتی ان علمن شد، برمیگرده به کی؟ به اونا که اهل قفلت نیستن، اهل توجهن. لذا اینها تو بعدی سبب چی میشن؟ تو اولی منافع حیات بود، تو اولی منافع حیات بود، یعنی هر کسی منافع حیاتش با دیگری استکاک پیدا میکرد، نزاع ایجاد میکرد، او هم همه رو شامل میشد. اما تو دومی اختصاص دارد اولا به اهل دین، ثانیا به اهل علم از دین. خیلی خلاصه تعبیر دقیق بشه چقدر دقیقاً سنگین و سخته. من بعد ما جاءت هم البینات الا الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءت هم البینات. فکر میکنم نظیر این آیه الان تو ذهنم نمیاد، شبیه داریم که اون اوت العلم در حقیقت سبب اختلاف میشن. شما تو ذهنتون جایی نمیاد الان که اونهایی که علم در حقیقت بهشون داشت، البته مثل با بلعن با اورا یا مثل سامری، اینها در قرآن ذکر شده که اینها اهل علم بودن و به اصطلاح سبب اختلاف شدن. لذا خدای تعالی اسباب علم رو گاهی خودش یه فتنه قرار میده. اینجوری نیستش که در اینی که علم یه کمالی هستش، در این حال چی هستش؟ سبب فتنه هم هستش. خب ولم یکن هذا الاختلاف الثانی الا بغیا من الذین اوتوا الکتاب و ظلما و عتوا منهم بعد ما تبین لهم اصوله و معارف و تمت علیهم الحجه. فالاختلاف اختلافان، اختلاف فی امر الدین مستند الى بغی الباقی دون فطرته و غریزته. این اختلاف فطرت و غریزه مثلا مستند نمیشه، بلکه به بغی مبتنی میشه. و اختلاف فی امر، پس یه اختلاف در امر دین است، یه اختلاف در امر دنیاست. و اختلاف اون فی امر الدنیا و هو فطریون و سبب لتشریع الدین، یعنی فطرت انسان ها منافع حیات رو میطلبی به دنبال حق استخدام و تصرفشون بودن، به نزاع برمیخورن، وقتی به نزاع برمیخورن خدا راهگشایی میکنه، دین رو برای اونها فرستاده تا این اختلاف رو برداره. ثم بعد الله سبحانه المؤمنین الالحق المختلف فیه به اذنه، خدای تعالی هدایت میکنه مؤمنین الالحق را، المختلف فیه که در حق اختلاف کردن به اذنهی. بله احسنتون، که اینجا در حقیقت اوت الکتاب من بعد ما جاءت جاءهم العلم، در حقیقت بعد از اینکه علم برای اونها آمد، اینها اختلاف رو بعد از اون آغاز کردن، که مؤید این آیه شریف است که اینها اهل علمن که در حقیقت اختلاف ایجاد میکنن. ثم هدى الله سبحانه المؤمنین الى الحق المختلف فيه، به اذن اون حقی که اختلاف کردن خدای تعالی مؤمنین رو هدایت میکند. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فالدين الالهي هو السبب الوحيد لسعادت هذا النوع الانساني والمصلح لامر حياته. پس دین الهی تنها سبب نجات و وحدت برای انسان است. یصلح الفطرت بالفطره، خیلی تعبیر زیبایی است، فطرت رو که اختلاف درش ایجاد شده بود با فطرت دین است. یصلح الفطره بالفطره، یعنی اون فطرت تکوینی رو که در نظام وجود انسان بود با فطرت تشریعی که دین الهی است، یصلح الفطره بالفطره، یعنی اونم فطرته. دین هم چی هستش؟ فطرته. همون اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این آمدن دین هم جزء فطرت عالمه که خدا هدایت انسان ها رو با ارسال رو. یصلح الفطره بالفطره و یعدل، و بخ اونم نظامی که دین آورده مطابق فطرته، یعنی نظامی هم که دین میاره مطابق با فطرته. تمام قواعد دیگه غیر از دین مجبورن تعدی بکنن، بعضی از قوا رو تخطیه بکنن بعضی رو، اما اینجا تمام اون قوایی رو که ایجاد کرده خدا که نظام فطرت همینا رو با هم میخواد جمع بکنه، با قواعد دین جمع کرده. لذا معنهای الهی معن نیست، برگشت معنها برگشت به چیه؟ برگشت به بکارگیری همه قواست، به کار افتادن همه قواست. یعنی اگر قوای مختلف براشون منعی آمده، منع این نیستش که میخواد اینو منع کنه، من مال این است که میخواد همه به کار بیفتن، هیچ کدام از قوا تخته نشن. لذا ممکنه این قوه رو به جز که نگاه میکنیم براش یه حدودی گذاشته، اما حدی که برای این قوه گذاشته برای این اسم قوه دیگه هم چی بشه؟ لذا انسان کامل حکم عدل است. حکم عدل است یعنی همون نسبتی رو که الله تو بین اسما دارد، الله بین اسما دارد که حکومت بر اسما دارد، هر اسمی رو برای مظهریتش چیکار میکند؟ به او در حقیقت میدان میدهد که این اسم مظهریتش این گونه باشد، ظهورش این گونه باشد، که همه اسما ظهور پیدا کنند. حکم عدل بین اسما میشه الله. همون که حکم عدل بین اسماست، در بین در حقیقت انسان ها هم حکم عدل میشه خلیفه صاحب شریعت، که حکم عدل است بین نظام عالم و برای انسان ها، بین نظام عالم که حکم عدل است که نظام وجود تکوینی شه، بین انسان ها دینی است که علاوه بر نظام تکوین آورده که حکم عدل است که تمام قواش به فعلیت برسن، همه بتونن حرکت بکنن. خیلی بحث رو شسته رفته در حقیقت و منظم که نگاه بکنید میت خیلی قشنگ میشه و زیباست. که یصلح الفطره بالفطره و یعدل قواها المختلفه عند طغیانها، نمیگذاره هیچ کدوم از اینا به طغیان برسن که دیگری رو از ظهور و تجلی و حرکت باز بدارن. این حکم عدل دیگه. یعدل قواها المختلفه عند طغیانها و ینظم للانسان، نظم میدهد برای انسان، سلک حیاته دنیویت و الاخرویه، چون انسان فقط دنیایی که نبوده که، دنیا و آخرت تمام مراحل همه رو با هم حرکت میده، هم دنیا رو هم آخرت را، و المادیت و المعنا. فهازا اجمال و تاریخ حیات هازنو، این خلاصه تاریخ نوع انسانی بود، یعنی تاریخ حیات انسانی، الحیات الاجتماعیت و دینیه، که از کجا آغاز کرد؟ از کان الناس امتا واحده، و بعد بعث اختلاف، و بعد بعث انبیا، و بعد اختلاف بعد از بعث انبیا. علامه توتیه هازه الآیت شریفه و قد اکتفت فی تفصیل ذالک به ما توفیده. این آیه شریفه، این اکتفت یعنی این آیه، اکتفت فی تفصیل ذالک، این آیه شریفه اکتفت به ما توفیده متفرقات الآیات القرآنیت النازله فی شؤون مختلفه، در جاهای دیگر قرآن که تفاصیل هر کدام به گوشه از این نظارت دارد، هر کدام به گوشه از این بیان شده که در حقیقت گوشه های این و تفاصیل این چهار مرحله در جاهای مختلف بیان شده، اما این آیه با همین یه آیه چکار کرده؟ تمام اون تفاصیل رو تو همینجا با اجمال آورده. دقت کردید که وقد اکتفت فی تفصیل ذالکه به همین مقدار به ما تفیده متفرقات الآیات القرآنیه الناظرت فی شؤون مختلفه، که هر کدام شأنی رو بیان کردن که اونجا در واقع فقط بیان اون این اومدش جمع کرد بین اونها سیر مطرح کرد. خیلی جالبه که سیر آورده. الان شما از نگاه قرآنی میتونه تاریخ حیات اجتماعی انسان رو ذکر بکنید، میگه ما حرف داریم. میدونید که چقدر نزاع سر این که اول آیا کمون اولیه بوده، اشتراک بوده، بعد در حقیقت به فئودالیته و نمیدونم چیچی برژوازی و نمیدونم چیچی رسیده، یا نه اول کمون نبوده، اول آیا اول شرک بوده یا اول توحید بوده، یادتون هست یا نه؟ هر کدام از منظر این بحث رو کردن. در اینجا بسیار زیبا این آیه شریفه مبدئیت بحث رو کاملا در حقیقت روشن کرده و قابل تحلیل قرار داده که اول نظام فطرت بوده، وقتی نظام فطرت بوده شرک نبوده، کان الناس امتن واحده، اساس بر چی بوده؟ بر نظام توحید بوده، درسته؟ منتها توحید فطری، بعد اختلافات به شرک منجر میکنه که اختلافه، و بعد بعث انبیا و بعد در مقابل انبیا کفر به انبیا یا شرک در مقابل انبیا یا نفاق در مقابل انبیا. نقدهایی
که در مورد قابیل بعد از قتل برادرش
بله
که شیطان اومد و این رو منحرف کرد و گفت حالا که رانده شده این بود رو بساز و شروع کن به پرستش این، یعنی شون میده که انحرافات قبل از حضرت نوح هم وجود داشت.
ببینید اختلافات دیگه اینا ایبی نداره کسی اینها رو یعنی بر فرض صحت هم که این روایات بر فرض صحت که صحیح باشد که به اصطلاح بعضی از ادله دلالت بر خلافش میکنه، چون دارد که قابیل به آدم بعد از قتل حابیل اونجا اصلا شیطان که آمد مسلط شد گفتش که اگر تو قابیل رو نکشی بعد از این فرزندان او بر فرزندان او تفاخر میکنن در قبول در حقیقت هدیه، که این نشون میده توحید رو قبول داشتن، که قبول هدیه یعنی قبول خدا، قرب الله. بعدم قابیل تهدید کرد هیبت الله رو، شیس رو که بعد از حابیل به دنیا آمد برای آدم، تهدید کرد که اول به آدم گفت و بعدم به شیس، به آدم سلام الله علیه گفتش که اگر وراثت رو در من قرار ندی با شیس هم همون کار میکنم که با حابیل کردم. یعنی دنبال وراثت بود. وراثت چی بود؟ نبوت بود. نبوت یعنی ترویج چی؟ ترویج الهی. نشون میداد که در حقیقت چی هستش؟ اصل مسئله رو قبول داره، اما تکبر و عجب میگه من باید باشم. درسته که این تخلفه، اما دنبال چی بود؟ توارث بود. میخواست در حقیقت اون نظام توارث اون نبوت وجود این باشه. این رو یه کمالی میدید، اینو نقص نمیدید، دنبالش هم بود. لذا شیخ مجبور شد در زمان قابیل و بعد فرزندان قابیل و بعدم انبیاء دید مستخفین باشن، یعنی ظهوری نداشته باشن، چون اینها در حقیقت نمیگذاشتن. این نشون میده که شاید در اونجا چی بوده؟ اون مسائلی که میگن اینا بطی رو پرستیدن شاید ضعیف باشه که دنبال این بوده، هرچند نفی نمیکنه، جای تحلیل خودشو داره که آیا تو برهی بعد از برهی این امکان پذیر شده یا نشده، تا کی بوده، چون عمرها هم طولانی بوده. در مورد آدم اقلی که ذکر کردن 120 ساله، اما تا 900 خورده سال هم نقل های زیادی که نسبت به فرزندان هم همینجوری بوده، لازم ممکن توی برهه مبتلا شده باشن، جای بیان داره حالا فعلا. خب این دیگه ظاهرا بل و تکوین الانسان بله از کردم. حالا این که این به اصطلاح اختصار رو ایشون فرمود در اینجا، حالا شروع میکنه همین اختصار رو که اینجا از آیه در آورد میخواد با نظام تفصیلی معرفتیش بیان بکنه، یعنی نظام تحلیل میکنه که اصلا انسان از کجا آغاز شد، بعد تکوین انسان چی بود، بعد از که بعد تکوین شد ترکیب انسان از روح و بدنه، این ترکیب اختزاعاتی رو داره، بعد از اینکه روح و بدن در کار آمد شعور مطرح میشه، ارتباط با اشیا مطرح میشه، تسخیر اشیا مطرح میشه، همینا بعد سبب نزاع میشه، بعد از اینکه این سبب نزاع شد دین میاد. دقت میکنید این مسئله رو که به صورت خلاصه اینجا الان خدمت شما عرض کردیم، حالا تفصیلش رو ذکر میکنه تا اینکه در حقیقت چرا به نبوت احتیاج پیدا میکنه، و بعد از اینکه خصوصیات مختلف انسان رو میشموره، اختلاف چجوری ایجاد شد و رفع اختلاف بدین چجوری بود، بعد شروع میکنه آیه رو تفسیر میکنه، بعد که آیه رو تفسیر کرد بحث نبوت رو مطرح میکنه، که بحث نبوت ان شاء الله تو ادامه همین در حقیقت بحث آیه 213 میاد و بعد ان شاءالله این بحثا خیلی ثمرات زیادی برش باره، ان شاءالله بتونیم استفاده بکنیم. اگر دوستان مطالعه بکنن میشه در حقیقت گاهی تطبیق نکرد متن رو، به اصطلاح اون خارجش رو گفت تطبیقش به خود، چون اینجاها در این که نکته زیاد داره ولی کن خیلی نمیخوایم تمرکز بر خط به خط داشته باشیم، بلکه محتوا رو بیشتر تمرکز بکنیم ان شاءالله آثار زیادی داره. این که یه نکات خیلی عالی میاد، شما وعده بدیم ان شاءالله دوستان حتما با دقت بخونن و بعد ان شاءالله بتونیم استفاده. متاسفانه یه جلسه برگزار میشه میره هفته دیگه تا یه جلسه باشم تعطیله بعضیش موانعش. بله نه دیگه اون دیگه اونم خودش سبب اختلاف بعد از دین میشه، یعنی قرآن خودش سبب اختلاف میشه، خودش مصداق میشه در اینجا که میگن اینو اهل اختلاف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه شنبه چهارشنبه هست ان شاء الله. بله حالا سه شنبه چهارشنبه هست دیگه، بالاخره ها دوستان همه مشترک نیستن، اشتراک دارن ولی همه مشترک نیستن. بسم الله فرمایید.
جواب دیگه از چه چیزی نمود نیست، چرا قابل قصاص نشد با اینکه مقرر بود از فصل توسط خود شریعت انتخاب خودن،
چون اون موجبیان سلیم
نه اون وقت بگیم
اولا شریعت نبوده،
این حکم نبوده
دیگه، شریعت نیست دیگه، یعنی اینکه من قتل نفسا فکنم و قتل الناس این جز احکامه، درسته جز احکام نیامده. اولا ثانیاً مثلا در ظاهر اقرار نکرد من کشتم، به دادار برد یه جایی مخفیش کرد، میکشید با خودش این برابر تا آدم نبینه و بعد یه جا خاکش کرد با اون کلاقی که نشون داد اینا، و بعدم آدم ازش پرسید که تو کشتی، اقرار نکرد برای اینکه من کشتم، شاهدی هم که در کار نبود دیگری، شاهد میخواد دیگه خودش که اقرار نکنه شاهد. بله علم الهی جداست، اما به علم بشری باید، اگر حکمی بود باید به علم بشری چی میشود شهاد، کی میخواد شهادت بده غیر از آبیل و قابیل، یکیشون هم کشته شده یه قابیل مونده که قاتله،
اگر من وارث نکنی همون بلایی که سر قابیل،
اون تهدیده، اون تهدیده، نه این تهدیده به شیز کنه، تهدیده نه اقرار نبوده، نه میگه من خلاصه برخورد میکنم باهاتون، یه ذا به قابلان تهدید کرده بود قبلش، تو قرآن هم داره که اگر این کار نکنی من بگی کشمه، منطقی تهدیده، تهدید خلاصه اقرار به قتل نیست، درسته؟
بقیه
هم در مقام قضا خود
بقیه هم یه حساب نمیشه، چون کدوم ها بقیه
اون نه 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 اون بغی نیست، اما فقط تو بغی نیستش که حکمداری میشه، یعنی تو لوازم حیاتم اگه یه جایی در حقیقت یه بیدینی هم یه کاری رو انجام بده با اینکه به دین اقرار نداشته حکمداری میشه برش،
ولی دیگه بعد از
بغی مال این است که دین رو داره تخطئه میکنه، داره خلاف ایجاد میکنه، بغیش به لحاظ به اصطلاح خلاف عن علمنه،
خود
این بغی خلاف عن علمنه، بغی ستمه
قابل، اگه شاهدم داشت آخه قضاوت درسته چه کتابی میشد که تحت شریعت نبود،
حالا بعد میگن که مرحوم علامه بیان میکند که قصاص فطریه، احکام قصاص و فطری میتونه، وقت بعد میشد بر اساس احکام فطرت، چون فطریه، یعنی لزوم حکم وقتی که بیان میشه اینه مطابق فطرته، میگه در حقیقت ولکم فی القصاص هی او میفرمه النفس بالنفس و چیزی که بیان میکند این حکم فطری، همه میبینن مطابقه و هیچ چیزی نداره احتمال